ما به لحاظ شهودی میفهمیم که نمیتونیم هر نوع رفتار خشونت آمیزی با حیوانات داشته باشیم. اما چرا باید با حیوانات رفتار اخلاقی داشته باشیم؟ اگر حیوانات منزلت اخلاقی دارند، منزلت اخلاقی اونا چقدره؟ آیا به مدرسه فرستادن کودکانمون مهمتره یا غذا دادن به یک حیوان گرسنه؟ اگر بخوایم نگاه دینی داشته باشیم، پاسخمون به این پرسش ها چیه؟ در این جلسه در مورد این سوالات صحبت می‌کنیم. به نام خدا. این ششمین جلسه ی حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع اخلاق کاربردی ماست که در تاریخ 8 بهمن ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر راس شیفرلاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر 2 بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا مورال پرابلمز پرداخته شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش دوم کتاب با آقای دکتر سید حسن اسلامی گفتگو می‌کنم. لازمه اشاره کنم که بخش دوم کتاب 12 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از موضوعات اخلاق کاربردی بحث شده. در این جلسه اخلاق حیوانات که عنوان فصل 13 کتاب Living Ethics هست موضوع گفتگوی ماست. آقای اسلامی دوره دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذروندن و دانش آموخته حوزه علمیه قم هستند. ایشون همکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده و آثارشون عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثارشون میشه به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد. آقای اسلامی در کنار فلسفه ورزی و قلم زدن در حوزه اخلاق محیط زیست، به طبیعت و کوهنوردی هم علاقه زیادی دارند.
رحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. سلام مجدد به دوستان. بحث ما در باب جایگاه اخلاقی حیوانات بود و اینکه آیا حیوانات منزلت اخلاقی دارند یا ندارند. دلایلی بررسی کردیم که استدلال‌هایی رو خوندیم که بر اساس اون معیار شأن اخلاقی و بنیاد شأن اخلاقی عقل است و چون حیوانات فاقد اون هستند بنابراین منزلت اخلاقی ندارند و در واقع ابزار و کالایی هستند در اختیار ما. این استدلال رو ما نقد کردیم در 2 مقام. یکی این که اولا چه کسی گفته است تنها بنیاد منزلت اخلاقی عقل است و استدلال حال انسان‌های حاشیه‌ای در مرزی یا موارد مرزی رو پیش کشیدیم و در کبرا مناقشه کردیم که اصولا در واقع حیوانات عقل دارن، واقعا هم حیوانات عقل دارن و هم عقل به تنهایی ملاکی. این بحث سینگر رو به تفصیل ما بحث کردیم. یک سری دلایل دیگری باقی مونده که اونا از قوت کمتری برخوردارن ولی بعد نیست اونا رو مرور کنیم. یکی این که ما قوی‌تر از حیوانات دیگر هستیم و چون قوی‌تر هستیم میتوانیم با اونها این کار را بکنیم. خب این که استدلال الحقال من غلط. این استدلال استدلال نیرومندی نیست، چون اگر این استدلال رو جدی بگیریم اون موقع هر موجود نیرومندی میتونه موجوداتی را که کمتر نیرومندن تسخیر کنه، به کار بگیره و با اونها رفتاری که دوست داره انجام بده و کسی این رو بر نمیتابه و نمیتابه و اتفاقا منطق هر کی نیرومندتره حق با اوست، لذا کپیتالیسم و امپریالیسم هم ممکنه توجیه پذیر باشه. استدلال دیگر آن است که بگوییم حیوانات به ما وابسته هستن. چون به ما وابسته هستن ما مجازیم با اونها هر گونه خاصی رفتار کنیم. حیوانات به ما وابسته هستن، هر موجودی که به ما وابسته باشد ما مجازیم هر کاری بخوایم بکنیم با اونها، پس با حیوانات هر کاری میتونیم بکنیم. خب مقدمه اولش به یک معنا درسته، وابسته هستن یعنی که عملاً به گونه‌ای ما الان داریم رفتار می‌کنیم که اونها رو وابسته خودمون ساخته‌ایم. شیوه نگهداری در لابراتوارها، در دامداری‌ها و مانند آن، و اینکه اونها رو خودمون به نحوی پیوند زدیم. ولی این استدلال استدلال خیلی خوبی نیست، چون اگر اینو جدی بگیریم به این ترتیب فرزندان ما هم به ما وابسته هستن، کودکان هم به مادرشون وابسته هستن. آیا این توجیهگر آن است که مادر هر گونه بخواهد با کودکش رفتار کند؟ این هم وقتی خوب دقت کنیم صرف وابستگی دلیل خوبی نمیتونه به سود آنها ارائه کنه. باز یک استدلالی میشه که گفته میشه این مدعیان دروغگوی دفاع از اخلاق حیوانات و برابری حیوانات خودشون آدم های متقلبی هستن. خیلی استدلال رایجی هست، خیلی هم رواج داره. بشه شما که از حقوق حیوانات دفاع میکنید، شما خودتون مثلا تو جنگ فلان انسان ها رو کشتید، فلان کردید، در واقع این استدلال بر نوع نفاق استوار هست. گویی گفته میشه کسانی که مدعی دفاع از حیوانات هستن رفتارهای دیگه شون ناقض این مسئله است. خب این استدلالی مثلا نیازمند توضیح هست. اولا این که کسانی که خیلی از کسانی که واقعا دفاع میکنن از حقوق حیوانات و برای شأن اخلاقی هستن در مجموعه سیست اخلاقی متناسب و منسجمی دارن در مجموع. ثانیا و مهمتر از آن، اگر کسی آمد از جایگاه اخلاقی حیوانات دفاع کرد ولی در برابر بی‌عدالتی اجتماعی سکوت کرد، چه نتیجه‌اش می‌گیریم؟ ازش نتیجه می‌گیریم که یا این آدم ناتوان هست که معیارهایی رو که پذیرفته است همه جا به کار بگیره، یا اینکه اومده حوزه کارش رو محدود کرده به یک عرصه، یا این آدم منافقی ممکنه باشه، بله ممکنه آدم منافق صفتی باشه. ولی از هیچ یک از اینها نمیشه نتیجه گرفت که حیوانات جایگاه اخلاقی نداره. واقعا نمیشه همچین نتیجه گرفت. مانند کسی در نظر این که بیاید و بگوید که انسان خوبه زکات بده، بخشنده باشه، چه باشه، دفاع کنه، کتاب بنویسه، رساله بنویسه، بعدا بفهمه خودش اصلا نه زکات میده و نه ذره به دیگران کمک میده. آیا میشه نتیجه گرفت که زکات پرداختن بده یا نقص در این آدم هست؟ و از آن طرف باز اشکال دیگری به این استدلال هست که نفاق همیشه هم بد نیست. شما یه آدم تصور کنید که به یک سری اصول پایبنده، یه نژاد پرسته، کوکلس کلان، و این آدم نژاد پرست معتقد تمام سیاه‌پوستا رو باید سوزاند و پاش میسته و میسوزونه. این التزام داره به اصول خودش، یعنی کاملا شفاف هست، یک دست نفاق هم نبوده. ولی آیا رفتارش درسته؟ نبیشون. از اون طرف بعضی آدم ها منافق هستن، یعنی دوگانگی بین رفتار و عملشون هست، ولی در مجموع آدم خوبی هستن. مثالی که خود شیفر لندو میدنه مثال خیلی خوبی هست، مربوط به هاکلبری فین هست. یک داستان خیلی خوبی هست، این را حتما بخونید، به نام ماجرای هاکلبری فین، که حتما احتمالاً انیمیشنش دیدید، ولی رمانش رو بخونید. رمان بسیار خوبی هست که داستان در قرن 19 و در جنگ‌های داخلی امریکا رخ میده، زمانی که بردگی ملغا شده و بردگان از ایالات جنوبی که مبتنی بر بردگی بود به سمت ایالات شمالی دارن فرار میکنن. یکی از این برده‌ها یک سیاه‌پوستی به نام جیم، و خود هاکلبری فین که یک پسر 12 ساله هست به پدر دائم الخمری داره، لذا رهاش کرده و سر همه جا میچرخه، از فرض رو با این جیم مواجه میشه در کشتی و دچار تعارض و تناقض اخلاقی میشه که چه کار کنه. از طرفی این آدم خودشون سفید پوسته معتقده، اعتقاد داره که باید جین رو تحویل کسانی که برده شکار میکنن شکارچیان برده بده، از طرفی دلش میسوزه برای جین و نمیخواد همکاری کنه. یعنی این گفتگو با خودش داره که اگه حالا این اموال مثلا خالعانه ای هست، اگر از دست بره خالعانی ناراحت میشه، میگه تو چرا گذاشتی برده اینم خراب کنه، از طرف احساس رو نباید همکاری کنه. و این دوگانگی به نفاقی که داره، یعنی از سوی معتقده که باید تحویل داد برده را، ولی از سوی عمل نمیکنه به این التزام، یعنی التزامی به اصلی که بدون باور نداره، باعث میشه که جین نجات پیدا کنه و همکاری کنه با جین. و این نفاق در واقع نفاق ارزشمندی هست. یک کتابی هست، ادمهایی مقاله هست به نام وجدان حاکل بری فیلم بنت نوشته، جاناتان بنت نوشته، خیلی مقاله خوبی است. در اونجا میاد حاکل بری فیلم رو با رئیس این آشویت کی بود که محاکمش کردن؟ آیشمن، با آیشمن، با آدولف آیشمن مقایسه میکنه و میگه که گاهی وقتا این التزام طبق اصول و وظیفه عمل کردن لزومن همیشه پیامدهای خوبی نداره. و سرانجام این که این استدلال در نهایت حمله به شخص این مقایسه منطقی است، به جای که نقد کنه یا دفاع کنه یا استدلال کنه به سوی یک دیدگاهی، میگه تو چنین و چنان هستی. اینجاست که دلایلی که آورده میشه به سوی به سود برتری انسان‌ها، خود میخوام اینکه انسان‌ها شأن اخلاقی دارن و دیگر حیوانات ندارن، به چالش کشیده میشه. و واقعا ما هر چی بکاویم و هر چی جلو بریم، نمیرسیم به جایی که دلیل متقن و موجهی وجود داشته باشه که بگه انسان‌ها شأن اخلاقی دارن و فقط انسان‌ها این گونه هستن، هیچ حیوان شأن اخلاقی ندارن. یک استدلال از این طرف کسانی آوردن، در واقع استدلال انسان‌های حاشیه‌ای. من و شما نمی‌پذیریم هیچ انسان عقب افتاده ذهنی، هیچ معلول شدید، هیچ کس که آلزایمر داره مورد رفتار وحشیانه قرار بگیره. موافقید با این مقدمه؟ حیوانات هم کمابی شبیه این انسان‌های در حاشیه هستن، مارجینال هیومن بینگ هستن، کسانی که توانای عقلی بسیار بسیار محدود دارن. لذا هیچ کس حق نداره با حیوانات هم رفتار نادرستی پیش کنه. این درست تقریبا همون استدلال سینگره، ما معکوسش کردیم. اگر یادتون باشه در استدلال سینگر میگفت اگر ما بر اساس عقلانیت صرف بخوایم انسان‌ها را دارای شأن اخلاقی بدونیم، در این صورت کسانی که شأن عقل ندارن مشمول اخلاق نمیشن و ما انسان‌هایی داریم که اینا عقل چندانی ندارن، مانند کسانی که آلزایمر خیلی قوی دارن یا کوماتوز برگشت ناپذیر هستن یا سندرم دان دارن. و چون اینو کسی نمیپذیره، پس انسان‌ها را این همون استدلال عظیم بر شروع کرده و پیش می‌بره و نتیجه می‌گیره که با انسان‌ها، با حیوانات باید به گونه دیگری رفتار. باز استدلال‌های دیگری به سود این قضیه میشه، ولی وقتی این استدلال‌ها رو شما دونه دونه بررسی می‌کنید، می‌بینید به هیچ جای نمی‌رسه، واقعاً بنیاد موجهی نداره. ولی انسان‌ها برترن. چرا برترن؟ چون برترن. چرا برترن؟ همون بحث هست که اسپیسیسیزم میشه. و باز مثال خیلی خوبی که میزنه آقای شیفر لندو، میگه شما تصور کنید آدم خوبی هستید و تمام اعضای خانواده شما جنایتکار هستن. شما حاضر نیستید، نمیپذیرید به خاطر اعضای خانواده شما با شما رفتار نامناسبی صورت بگیره. میگید من یک فردم، با من متمایز رفتار کنید. همون گونه که ما این رو انتظار داریم و این رفتار رو در واقع طبیعی میدونیم که با ما به مثابه فرد رفتار شود نه نوع، باید این انتظار هم داشته باشیم که با حیوانات این گونه رفتار شود و اونها رو فرد ببینیم نه نوع، نوعی قضاوت نکنیم. خب به اینجا که میرسیم، آقای قولانی جاش خالیه که اشکالات خودش رو وارد کنی یکی یکی. یکی این که واقعا انسان ها متفاوت و برترن. چرا واقعا برتر؟ یه خدا گفت، خدا انسان‌ها رو تفضیل داده بر حیوانات. خب وارد این فضا اگر بشیم، یه نقطه مشکل حل میشه، ولی به نظر من مشکل رو به عرصه دیگری منتقل میکنه. اولا واقعا خداوند گفته انسان ها بر همه حیوانات برترند؟ این چی گفته؟ چی گفته انسان افضل و اشرف مخلوقات؟ من اینجا بحثای خیلی مدرن پیش نمیکشم، از همون بحثای سنتی استفاده میکنم که برای دوستان ملموس‌تر باشه. خب کتابی هست به نام داری تصویر اینجا، تغییرات فلسفه است، تغییرات اسفار. یه بحث ما داریم در اسفار که آیا حیوانات حشر دارن یا ندارن؟ دارن یا نه؟ به مناسبت در اینجا وارد بحث میشم و نکته رو پیش میکشم که برخی از افراد بشر با این گمان که انسان غیر از حیوانات دلشان را شاد نمودن، زیرا گمان دارند که چون انسان در مقابل حیوان محسوب میشد، پس حشر آنها حشر حیوانی نخواهد بود. و این که بگیم انسان برتر از سایر، میگه انسان از سایر حیوانات برتر است، این جای مناقشه داره و توضیح خیلی مفصل این پیشنهاد رو بخونید. نباید گمان شود که همه افراد بشر برتر از همه حیوانات هستند، زیرا خیلی از حیوانات از اراده و اختیار و شعوری نصیب دارند و قدرت تشخیص حسن و قبح و صلاح و فساد را دارند. زیرا فراوان اتفاق افتاده که اگر گربه دست به عمل زشت و ناهنجاری زده باشد، آثار خجالت و شرمندگی از آن دیده می شود. بعد اشاره می کنه که اصلا حسن و قبح عقلی یعنی همین، این که الاغ ترجیح میده گندم رو یا جو رو بر کاه، یعنی حسن و قبح عقلی، چیزی پیچیده نیست حسن و قبح عقلی. بعد به این نقطه فرض، خب چرا ما انسان ها فکر میکنیم ما برتر از حیوانات هستیم؟ اشکال اگر قضیه چنان است که انسان ها برتر از حیوانات نیستن، چرا در بین جمعی افراد بشر متعارف است که انسان از سایر انواع حیوان برتر است؟ و چرا ما انسان ها معتقدیم که حیوانات قابلیت هم نوعی با بشر را ندارن؟ خیلی تعبیر عجیب، هم نوعی با بشر، هم جنس ما هستن، هم نوع ما هستن، چه فرقی واقعا بین انسان و حیوان؟ واقعا چه فرقی هست؟ قبلا خوندیم پوست، رنگ پوست، مودار بودن، شاد، اینا هیچ کدومشون ملاک نیستن. تجربه نشون داره از این ملاک ما گذشتیم. چی میتونه باشه؟
یه دارم این بارا تجربه خط اولش ننم
برگرم به پایین
مثلا خط اول این پاراگراف، در نتیجه نباید گمان شود که همه افراد بشر برتر از حیوانات باشند.
بله.
یعنی برخی از انسان‌ها هستند که از حیوانات پایین.
بله. دقیقاً. همون بحثی که سینگر میگه. یعنی ایشون میگه آدم‌هایی هستند که با عمل اختیاری خودشان برتر از حیوانات میشن. همونطور که این انسان‌ها از انسان‌های دیگر برتر میشن. یعنی بحث اختیار و عمل، یعنی ما با انتخاب‌های خودمون برتری پیدا می‌کنیم، نه به خاطر نوعیتمان. این خیلی نکته مهمه. یعنی انسان از آن حیث که انسان است برتر از حیوانات نیست، ولی انسان از آن حیث که عمل اختیاری خوبی انجام میدهد برتر از حیوانات میشود. کسی با این مناقشه در این مناقشه نداره. بعد میگه خب اگر اینطوره چرا ما خودمون رو برتر از حیوانات میدونیم؟ دو تا جواب میدن که اولش خیلی جالبه. جواب: علت و ریشه این گمان باطل که انسان خودش را از سایر انواع حیوان برتر میداند دو چیز است. یکی چون قلم در دست دشمن است و انسان در این قضیه و منازعه حاکم و قاضی میباشد، خودمان میگیم ما برتر از حیوانات هستیم. کدوم حیوان اومده گفته انسان ها برتره؟ خدا وکیلی کی گفته؟ رساله دارن اخوان الصفا در مصنفات اخوان الصفا، خیلی جالب، هزار سال پیش، در اونجا یک گفتگوی هست بین انسان و حیوان. نمایندگان انسان و نمایندگان انسان و حیوانات جمع شدن پیش یک قاضی که هر کدوم میگن ما برتریم. بعدش آخرش مشخص میشه انسان برتره، چون نویسندگان رساله خودشون انسانن. ولی این دعوا میخوام بگم حداقل هزار سال خدمت داره. خیلی اشتباهی که فکر کنیم بحث غربی ها مطرح کردن، نه، هزار ساله در سنت ما داره بحث میشه انسان واقعا برتر یا حیوان. چه چیز ملاک برتری انسان هست؟ اگر دنبال دلیل باشیم، نحن ابناء دلیل. یعنی که ما خودمون رو چون مقایسه میکنم با حیوانات، انسان خودش رو از باب همون حس خودخواهی که ما داریم خودمون رو برتر میشون، و چون قلم در کف اوست هر چی میخواد بر صفحه کاغذ مینویسد و خودش رو با حکم داده اشرفیت و اعلمیت و افضلیت و مانند اونها. بعد اشاره میکنه که هر کسی بعد اشاره میکنه به اون داستانی که اون موسی میگفت که ادخلوا مساکن نکن لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. موسی میگه انسان ها بیشعور هستن، هر کی بخواد قضاوت کنه به نفع خودش قضاوت میکنه. و چرا ما دچار این توهم باطل شده که نوع انسان از نوع حیوان برتره؟ از کجا آمده؟ این بحث خیلی مختصری هست که در واقع بحث فلسفی ما نمیخوام واردش بشیم، ولی گیرم چون این باشه از اون میگذریم، این خدشه کردیم، اصلا گیرم انسان برتر از حیوان و پذیرای آن باشیم که بنابراین رفتاری که ما به حیوانات میکنیم مجازه چون برتریم. ولی سوال آیا برتری دلیل هر رفتاری میتونه باشه؟ خود اینجای سوال اصلا ما برتریم، هر رفتاری میتونه مجاز باشه؟ و اون موقع یکی از در کانتکست دینی شما قرار دارید در مقام مسلمان میگید آیه قرآن داریم و فضلنا هم علی جنین به من خلقان تبویلا، من ساکت میشم دهانم بسته میشه چون مسلمان. ولی اگر یک مسیحی یک نامسلمان یعنی غیر مسلمانی آمد و گفت شما چرا در آیینتون به خودتون اجازه میدهید که با حیواناتشون رفتاری بشه، سلاخی بشه، کشکار بشه، در آزمایشگاه به شکل مختلفی تشریح زنده شکافی بشن، چرا این کارو میکنید؟ میگیم قرآن گفته. چرا قرآن گفته؟ چرا قرآن شما چنین جوازی داده است؟ چرا مجبوریم استدلال کنیم؟ یا میگیم حیوانات عقل ندارن، درک نمیکنن، یعنی برمیگرد میشه کر علی ما فرد. لذا رفتن سراغ الهیات در این بحث ما هیچ کمکی نمیکنه. دقیقا یعنی این آیه هم اثبات نمی کنه مدعا را یا سخر لکن تسخیر اصلا سخر لکن از تسخیر هر نوع رفتاری در میاد. فرزندان ما مسخر ما هستن، واقعا میتونیم خود زمین مسخر ماست. خود یکی از این بحثا اینه که این تسخیر به ما اجازه هر رفتاری میده یا خلافت اللهی. این اگه اجازه بدید تو بحث محیط زیست به تفصیل واردش میشن، بیشتر ناظر به این که ما در واقع در طبیعت چه کاره هستیم.
مثلا جنس خلقت
انسان چطور؟
انسان تمامی این نفس بارد از عملش نیم
که باید
انسان
برتره. بله، مثلا جنس خلقتش
خیلی
متفاوت
داره.
چیه؟
هم
روح
داره، هم از اون
تیه
برتر
هم شده. برتر؟ تیه منتین لازه اونجا برتر میشه دیگه. نکته همینه، خلقنا من تین از گیر چسبنده من سلسال کلفخار من همه این مسنون. ما از یک گل بوینا که بدبو آفریده شدیم. خیلی نکته مهمیه. در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم رو سگونه آفرید، یک گروه را جمله علم و داد و جود او فرشته است و نداند جز سجود، گروه دیگر حیوانات هستن که یک سره غریزه هستن و این انسان نیمی از فرشته و نیمی از خر. جنس ما اصلا برتری نداره، اتفاقا مشکل جنس ما هست. یعنی به جنس رفته قضیه بدتر میشه. اتج علوفی ها من یفسد و فی ها و یسف کد دما. ملائکه اعتراض کردن، به حق هم اعتراض کردن. روح داشته باشه، روح الهی در کالبد جسمانی بوینا که ما قرار داره، جان گشاده توی بالا تن زده اندر زمین چنگال ها. این تعارض وجودی ما در واقع هم ما رو میتونه از فرشتگان برتر ببره و هم از حیوانات فروتر بیاره. یک عرض به تعبیر عرفای ما انسان یک عرض عریض داره، در حالی که فرشتگان میگن کل لنا مقام معلوم، انسان اینطور نیستن. و جالبه بعد از فلاسفه صدرایی و از جمله خود صدرا میگن اصلا نوع انسانی ما نداریم، هر انسانی نوع به فرده. این خیلی تعبیر قشنگی، اگر این رو جدی بگیریم یعنی هر آدمی یک نوع منحصر به فرده. نمیشه حتی دو تا آدم رو توی یک جزی بگیم هم نوعان. ما هم نوع نداریم، هم نوع نداریم. اگر این باشه دیگه اصلا کل قضیه عوض میشه. ولی ما با فرض این که مسئله تعباب تسالم با حریف داریم مدارا میکنیم داریم جلو، وگرنه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما معمولا نیمه اول رو میگیم. اگر این باشه واقعا چیزی انسان رو برتر میکنه.
مخالفه‌ای که با مفهوم تبارک الله احسن الخالقین اشتباه ترجمه کردن، یا خدا بهترین مخلوقات را به دست که اهل احسن الخالقین نه اصلا مخلوقین.
دقیقاً بفهمید شما
سیوم مثالی که همین طرف زردارها در مورد ها سیوم به مشکل از عمل کردن این مشکل از اون اصله، یعنی اینجا یه جورایی اون اصله چون مشکل داشته حقا نداشته ما به فضلت بیرایان رو کنیم، این چون این اصلی که اون طرف از کار نیتی به خواهی من بوده اصل اون اصل نمشکل داشته و جایی مثلا یه اصلی باشه که مثلا اصل حقیقی باشه و اصل مثلا درستی باشه ولی اون پیامت های جدید داشته باشه بازم اون به صداقتش.
پس هر اصلی از اونجا که اصل التزام به اون اصل خوب نیست، التزام به اصول خوب خوبه نه التزام به اصول بد. لذا اگر من اومدم و گفتم نباید حیوانات رو کشت و شکنجه داد ولی بی تفاوت دادم درباره مسائل بی عدالتی اجتماعی، نگید تو که اینو میگی پس حرف دروغه، حرف من ممکنه درست باشه، همچنان اعتبار داره اون ادعای من، رفتار من ناقصه، ضعف منه.
اصل
و دقیقاً پس کار من، لذا اصلا یکی از مقالات وقت میگم حمله به شرط یعنی همین، یعنی به جایی که خود مدعا رو بررسی کنی میری سراغ مدعی، با مدعی ما نباید کار داشته باشیم در بحث‌های علمی، میگن جنگ در علم جنگ حرف با حرفه نه فرق با فرق. اینجاست که پیش کشیدن پای الهیات خیلی دشوار میشه، بگیم خدا گفته، دین گفته، قرآن گفته، میگن این چه قرآنی است که اجازه میدهد به شما موش‌های زنده رو سلاخی کنید، زنده شکافی کنید؟ یا با دیگه عقل ندارن، شعور ندارن، درد حس نمی‌کنن، تمام این بحثی که ما من... پس اصلا وارد مناقشه و منازعه اصلا نشید. و از اون مهمتر ما اینجا بحثمون بحث فلسفی هست و بحث اخلاق بر اساس حسن خلق عقلی استواره، ما شهودن درک می‌کنیم که این کار خطاست، مگر اینکه دلیلی بیاید و به ما ثابت کند که ما اشتباه میکنیم و تا کنون نتونسته کسی همچین دلیلی بیاید. و حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. جالبه بدونیم که سید مرتضی به خیلی از متکلمان قرن چهارم و پنجم در بحث کلامی شده بحث مثلا کنه تحقیل آن عوض اعواب که خداوند در دنیا کودکی را بیمار میکند، این کودک درد میکشد، خداوند روز قیامت باید به این کودک عوض بدهد، باید جبران کنه. و استدلال میکنه خیلی جالب که ممکنه کسی بگوید کودکان دردی حس نمیکنن، میگه چرا درد نمیکنن، همینجوری که ما حس میکنیم اونها هم حس میکنن. باز میره سراغ حیوانات، میگه همونطور که کودکان درد میکشن و آزردن بی سبب آنها در دنیا مستلزم عوض و جبران از سوی خداوند، آزردن رنجاندن حیوانات چنین است و ما ملزم هستیم که روز قیامت یعنی خداوند باید جبران کند. یعنی مسلم بوده این قضیه که حیوانات رنج میکشن و این رنجشون توجیه اخلاقی نداره، تنها کاری که میتونستن آخرین حدی که اینا میتونستن بهش برسن اینه که اینا رنج میکشن، درد میکشن، به درد کشیدن حیوانات بده ولی حالا ما بهشون درد وارد میکنیم اما روز قیامت خداوند جبران میکنه. این یک نوع الهیات، یک نوع سعودیست از به الهیه، این که چقدر پاسخگو باشه نباشه فرق. خب لذا اینجاست که ما پای، یعنی اگر این باشه ما از این بر شروع میکنیم، یعنی کسانی که از حقوق حیوانات یا منزلت اخلاق حیوانات استفاده میکنن چجور پیش میرن. یکی از اینا تام ریگن هست که مقالش هم اینجا آمده در همین مجموع. تام ریگن میگه از این بحثا معمولا تو ادبیات اخلاقی ما سه تا راه برای توجیه، ببین الان ما در جهانی قرار داریم که هیچ کس رفتار نااخلاقی با حیوانات رو بر نمیتابد، میگن ولی یکی توجیه بنیاد اخلاقیشه که چرا ما باید با اخلاق حیوانات رفتار اخلاقی داشته باشیم، این سواله. یکی این که چقدر منزلت اخلاقی دارن، چیزی که من به مقولی کردم جلسه بعد که آقای فلانی چند بارم اشکال کرد الان میخوام مطرح کنم. الان همه پذیرفتن با حیوانات باید به گونه ای نسبتا اخلاقی رفتار، اما چرا؟ گروهی استدلال میکنن میگن اینا همون چیزی که الان در کشور ما تقریبا رواج داره، مثل اینکه منابع طبیعی هستند، اینا اموال سرمایه های ملی هستند، شما اگر بروید در جنگلی فرض کنید در طویلی یک یوزپلنگ رو بکشید شما رو جریمه میکنه دولت، خسارت سنگینی ممکن است شما بگیره. چرا این کار میکنه؟ نه چون یوزپلنگ ارزشمنده و دیهش رو باید بپردازید، نه، چون یکی از منابع ارزشمند ملی است، سرمایه ملی است، حلقه به اصطلاح به تعبیر تام ریگن دینشیلد هست. یعنی انگار این میمونه که شما ملکی یا ملک غیر رو اطلاق کرده باشید. این یک دیدگاه که راه به جای نمیبره. در واقع واقعا خدا وکیلی اینا شیء نیستن، شما باید ثابت کنید شیء هستن. کی گفته اینا شیء هستن؟ They are persons به تعبیر ریگن، they are persons not they are things. اینا شیء نیستن، اینا شخص هستن. They have biography، اینا زندگی نامه دارن، زندگی دارن، خاطره دارن، نه بیولوژی صرفا موجود زیستی نیستن. دیدگاه دوم دیدگاهی است که در واقع پیتر سینگر اینا دنبال میکنن، به نحوی پیامدگرایانه هستن. میگن چون حیوانات درد میکشن، رنج میکشن، ما نباید به اونها رنج بدهیم. ولی اشکالی نداره، این طبق منطق اونها میتوان حیوانات رو پرورش داد، بهشون غذا داد، سرپناه براشون فراهم کرد و در زمان معین به شکل بی‌دردی اونها رو کشت. دردم نمی‌کشن، چون معیار اخلاق سنشنس سنگر یادتون هست همین احساس ادراک الم و لذت بود. ما اگر بتونیم اونها رو به گونه‌ای بکشیم که رنجی نکشن اشکال نداره. خب این اشکال به پیتر سنگر وارد میشه. خب چه اشکال داره ما با همین منطق برای انسان‌ها رفتار کنیم؟ یا آدم میزنیم 50 سال عمر کنه، انواع غذاها، انواع لذات براش فراهم کنه، بعد در یک لحظه به شکل بیدرد اون رو بکشیم. چه اشکال داره؟ بزنید که کوماتوز هستن این کار رو بکنه. هیچ دردی هم نمیکشن، تضمین شدن. نمیپذیرن این رو. همون استدلالی که خود پیتر سینگر بر ضد گونه پرستی آورد، در اینجا ما بر ضد شرارت میکنیم. راه سومی که پیشنهاد میکنه تام ریگن و خودش دنبال میکنه، راهیست که میگه هر موضوعی، هر سوژه زندگی، یا به تعبیر خودمانی هر ذی حیاتی مشمول اخلاقه. هر ذی حیات، حیوانات ذی حیاتن پس مشمول اخلاقه، فهمون شده. هر ذی حیاتی مشمول اخلاقه، حیوانات مشمول، حیوانات ذی حیاتن پس حیوانات مشمول اخلاقه، subject of life هستن. زندگی در اینا جریان داره. زندگی در یکی همون قدر جریان دارد که در من و شما یه انسان. هیچ فرقی از این جهت. یعنی رنج میکشن، درد میکشن، لذت میبرن، جفتگیری میکنن، تولید مثل میکنن، میترسن، شادی میکنن، در پی مقاصد و مصالح خودشون هستن. فعلا در حالت حیوانات هست. بفرمایید. ببینید من هنوز نگفتم مساوی هم.
این استدلال نه.
بله؟
همین استدلالی که بیان کردی یه رو تساوی رو بلد.
نه. هنوز به تساوی. یعنی اینجا اتفاقا دو شاخه میشن. فعلا ببینید واقعا بنیاد اخلاق چیست. من اتفاقا اگه دقت کردید گفتم که در ظرفیت درد کشیدن و اینا ما من و شما با کرم فرق نمی کنیم. کرم درد میکشه، ما درد میکشیم، لذت میداره، لذت میداره. از این جهت تفاوتی به اونا واقعا نداریم. حالا این استدلال رو من باز میکنم بر اساس کتابی که خانم کریستن کورسگارد نوشته که خارج از این مجموعه. خانم کورسگارد خب فیلسوف خیلی معروفی هست و کتابی داره فلو کریچرز، مخلوقات هم نوع ما، هم خلقان ما، هم جنسان ما. Our obligation to the other animals، تکلیف اخلاقی ما در باب حیوانات دیگر. در اینجا میگه حیوانات در این که شک، در این که جایگاه اخلاقی دارن شکی نیست. در این که اینجاست که باز میگن جایهای غلامی خالی، در این که من و شما انسان با حیوانات تفاوت شدید و عمیق عقلی داریم شکی نیست. تفاوت داریم با هم. چه تفاوتی داریم؟ یکی از تفاوت‌های اصلی ما با حیوانات که ظاهراً حیوانات دیگه ندارن، میگم ظاهراً چون واقعا مطمئن نیستیم، این که ما میتونیم خودنگری کنیم، از خودمون فاصله بگیریم، به خودمون نگاه کنیم و برآورد کنیم اعمال خودمون. من در خیابون دارم حرکت میکنم، یه نفر برمیگرده من دشنام میده، تصمیم میگیرم پاسخش بدم، بعد از خودم فاصله میگیرم، میگم من طلبه هستم، من چی هستم، من چی هستم، من چی هستم، اگر فحش بدم اون ممکنه این کارو کنه، بعد من این کارو میکنم، میام تصویر سازی، یعنی سناریوهای محتمل رو در ذهنم بررسی میکنم، بعد بر اساس اون سناریوها میام تصمیم دیگری میگیرم، از کنار قضیه میگذرم، به رو خودم نمیارم، لبخند و کار دیگه. حیوان این گونه نیست. با یه پدیده مواجه میشم، یه واکنش مشخص میشم. عقلم دارم، ولی عقلشون یک محدوده خاصی داره. من و شما میتونیم تصمیم بگیریم، سناریوهای مختلف رو امتحان کنیم، خودنگری داریم، حیوانات ندارن. خودآگاهی داریم، بله، دو خودمون آگاهیم، یعنی فراشناخت داریم، ما متاکاگنیشن، هم عامل هستیم، هم میتونیم از خودمون فاصله بگیریم و به خودمون نگاه کنیم که من دارم چه کار میکنم. این حیوانات ظاهرا ندارن، برای شکی نیست، هیچ تردیدی درش نیست. لذا ما میتونیم لذا همون چیزی که غلامی میگه، ما اختراعات داریم، ابتکارات داریم، تمدن داریم، رشد میکنه، ولی حیوانات زندگیشون یک نواخته برای یک نواخته. هر شب
چرا
تعبیر نمیکنید
حیوانات همچین حالتی ندارن؟ خودمون
چرا نداریم؟ من گفتم ندارن،
تعبیر که ندارن.
چند بار قید ظاهرا به کار بردم، ظاهرا میگم ببینید بله. من معتقدم دارن، من حتی گفتم تو کتاب واجاستیس بکنم، جلسه قبل گفتم که حیوانات زیستشناس و یک فیلسوف با هم همکاری کرد، ولی فرض متعارف اینه که ندارن، خودنگری ندارن. و مقاله معروفی هست که این فیلسوف نوشته، خفاش بودن چگونه چیزیست، کیه نوشته بگید، که ما نمیدونه واقعا خفاش بودن یعنی چی. من وقتی یک مار رو میدم کنار آفتاب، برای آفتاب چنبره زده، واقعا چه حسی داره؟ نمیتونم در، یعنی امکان ارتباط ما با اونها رو نداریم، نمیدونیم. چون نمیدونیم، علی ظاهر حکم میکنیم به این که اینها نیستن و دست به ارزیابی نمیزنن اینها. خب نیگل برگرد. خب در این که ببینید، در این که حیوانات با ما متفاوتن ظاهرا شکی، ولی شما چرا از این تفاوت برتری رو میفهمید؟ ما اینجا بحث اون بحث برتری است. به چه دلیل شما میگید برتری؟
من برتریش هم اخلاقی در واقع، نه هم نوع برتری، این هم هست، هم نوع برتری هم خودش برتریش هم اخلاقی.
دقیقا، برتری بدنی، برتری قوتمندی ما نمیگیم، اون برتری که به ما اجازه بده کار خاصی انجام میدیم و حیوانات رو مجاز به اون کار، اون از کجا میاد؟ این که من و شما قادر به خودنگری هستیم، خب هستیم، ولی خیلی از انسان هم نیستن. آیا به ما اجازه؟ خیلی از آدم ها هستن که ظرفیت عقلیشون کمتر از حیواناته، نه خودنگری، اصلا خودنگری نمی کنن، خودنگری نمی کنن خیلی از آدم ها. یعنی من همین اخیرا یک رفتار از یک آدم جا افتاده مسنی دیدم، کاملا غریزی رفتار کرده این آدم، یعنی ساده ترین محاصره عقلانی رو انجام نداده بود، همچنین داره بکوب تو سرما، توی برد، توی یخ، نه کفش، نه لباس، نه غذا، نه هیچی هیچی، دستاش داشت از کار می افتاد که ادادش رسیده بودن. این کمترین محاسبات عقلانی به نظرم در کارش وجود نداشت، فقط اقدام کرده بود. حالا از انسان این روی هستن، خیلی از این خشونت های خیابانی به خاطر همینه. اما نکته این است که من و شما فارغ از اصلا کار به خودنگری نداریم، ما مقاصدمون و زندگیمون برام مهمه، احساس میکنم زندگیمون خیلی مهمه. وقتی سرم درد میکنه، سردرد من و درمان سردرد من از حل مناقشات بین‌المللی در مورد نفت مهمتر میشه. این حس منه، مصالح من برای من مهمه، اهمیت داره. و یادمون باشه مصالح حیوانات نیز برای خودشون مهمه. کی گفته مصالح شما؟ فرض کنید به مدرسه فرستادن فرزند شما برای شما مهمه، برای شکی نیست، ولی غذا دادن کبوتر به جوجه‌ش هم برایش مهمه، برای شکی نیست. کی گفته فرستادن مدرسه مهمتره؟ در عالم عین من میخوام بگم ما نیستیم، برای شما مهمتره، ولی از یک منظر بیرونی کی گفته از درس خوندن این پسر بچه از تغذیه این گور خر مهمتره؟ اینه کی گفته؟ با چه معیاری میخوام بگیم؟ واقعا با چه معیاری میخوام بگیم؟ از یک منظر کلان ما نگاه. همه ما مصالحی داریم، مقاصدی داریم، اهدافی داریم و این اهداف برای ما ارزشمنده، برای حیوانات هم ارزشمنده.
ارزش
سابجکتیو هست واقعا. کی این کار میکنه؟ من و شما انجام میدیم. بین ادوانی انسان ها
نه
حیوانه، نکته همینه، قبول میکنن. ما نهایتا همه انسان ها توافق میکنن، علم بهتر که ثروت، همه انسان ها توافق میکنن، ولی تا زمانی که حیوانات وارد جمع ما نشن و اظهار نظر نکنن نمیتونیم نتیجه بگیریم. واقعا اینطوره. اصلا بحث مثل‌گرایی نیست، بحث ساختارهاست. شما ادراکات اعتباری علامه رو فرصت نیستی که من بحث کنم. ادراکات اعتباری علامه طباطبایی همینه دیگه. یعنی مثال خیلی خوب میدنشون در مقاله ششمش میگه ببینید شما از بوی مردار مشمئز میشید، فرار میکنید، ولی بوی مردار کفار رو جذب میکنه، جذب میکنه، لذت میبره، بو که میکشه به هوش میرسه، شاد میشه. چون ساختار بدنی و دماغی، به تعبیر علاوه دماغی کفار بگونه است که جذب این بو میشه، چون حیات کفار در گروه همین مرداره، در گروه این مرداره. مثلا چون حشره مثلا مگس ها میرن روی مدفوع میشینن، چندشاور بریم ما بس چندشاور واقعا نیست. همونطور که ما مثلا اطفال مگه چیه که ما میخوریم لذت هم میبریم؟ بله کله پاچه چه کله الان مثلا بعد وقت بله خود انسان ها هم چندشاور
بودن بله
دقیقا مصائب قوم اند قوم فوائد.
این اصلا یه چیزی که ما می‌کنیم این بیشتر از مدارهای رمانتیکی هست، مثلا اون هم از رمانتیک یا زیبایی شناسان است یا از سنخ مسائل زیبایی شناسان است. یعنی اینا همه قبول دارن که اینا نسبیه، ولی معیارهای اخلاقی نمیتونن با اینها همروز بباشن و سنجیده بشن.
میپذیر یه معیار اخلاقی من بدید شما بدید مشکلی ما نداریم، یه معیار اخلاقی که حیوانان بپذیرن. یعنی خرگوش برای از شما سوال میکنه تو چرا فکر میکنی درس خوندن تو مهمتر از زندگی منه؟
مشکل ما
اینه
که نمیتونی با
حیوانات
هم
صحبت بشید.
یعنی مثلا اون زمانی بحث
فمینیستی
یا
بحث
رنگ‌پوستان مطرح بود، خب می‌تونستیم باشیم مقاله بکنیم. یعنی
درست
بله.
واسه این پوستان می‌تونستم صحبت کنم، از خودشو دفاع کنم. ولی مشکل ما اینه که الان ما حیوانات نمی‌تونیم صحبت کنیم. یعنی به فیل بگیم خب از نظر تو کارمون چیه؟ حداقل ما زبانمون رو نمی‌فهمیم. درست. اینجاست که ما با تغییر نقش و منظر می‌تونیم این کار. تو سنت دینی ما مثلا اتفاقا جا افتاده است که روزی موسی میره برای مناجات چشمش توی کرم افتاد. بعد رفت مناجات گفت خدای این کرمو چرا آفریدی؟ گفت این کرمم هر روز از این پرسید آدم ها رو چرا آفریدی؟ همین نکته است. یعنی از نظر کرم زندگی ما واقعا زندگی بی ارزشه. از منظر کردی به عالم نگاه میکنه، از منظر ما به راسته چی میگفت؟ میگفت این هم میگن عالم حکمت داره، حکمت داره. من تو حکمت تو چیز موندم؟ یکی کرم روده، یکی افانتس زایده افانتس. بشه حکمتشون چیه؟ یه آدم اشرافی قرن بیستومی انگلیسی جنتلمن استر معلوم از منظر خودش داره نگاه میکنه، بله از نظر این آدم راسته کرم چه ارزشه و چه حکمتی داره در عالم؟ ولی چه بسا این کرم آسکار این آدم که 98 سال بهش عمر داده و فقط فحش میده و نمیدونم زن عوض میکنه، این به چه درد میخوره؟ پیشبرد مرتبه
شما پیشه هست منظرگرایی
چه که هست آخه؟ نه نمیخوام ببینید منظرگرایی جایی بد میشه که ما در ساعت انسانی بخوام قضاوت کنیم. منظرگرایی میگه انسان ها نمیتونن به یک منظر والا برسن، ولی من دارم از ساعت انسانی من میپذیرم در ساعت انسانی ما واقعا به یک منظر مشترک میتونیم برسیم، ولی من هر دفعه که یک مدار این منظر گسترش بدیم یه مقدار اجازه بدیم حیوانات وارد قضیه بشن اونها هم حرف بزنن. تحقیقات زیست
شناسان نمیتونیم یه جورایی پدیدار شناسی حیوانات کنیم که بتون تجربیات که اونا دارن رو متوجه بشیم در نتیجه به یک منظری برسیم؟ چون من بخوام از منظر حیوانات هم نگاه کنیم، ما هر چی این ریسکو کنیم باز در واقع منظری که ما در مورد حیوان فکر میکنیم هست رو میبینیم. اما اگر شاید مثلا جورایی بر اساس پدیدار شناسانه بشه انجام داد،
کی انجام بده؟ من شما انسان انجام بدیم.
بر اساس پدیدار شناسانه که این مورد
در من مثال برای شما بزنم، چشم عقاب بینایی عقاب، حالا من کمی دقیق نمیتونم بگم ولی حداقل 10 برابر بینایی ماست. بویایی سگ چند هزار برابر ماست. شنوایی خفاش یعنی اون چیزایی میشه چی میگن؟ فرکانس خیلی بالا که اصلا گوش ما تحملش نداره، بسیار بیش از ماست. عقل ما بسیار بیش از اونا هست. کدام یک از این خصیصه ها واقعا برترن به لحاظ اخلاقی و توجیهگر رفتار متفاوتن؟ اینجوری هم دیگه حیوانات. اینا رو
ما خودمون
کشف کردیم، اینا هم تازه ما کشف کردیم.
ولی اگه اون حرف شما رو بزنیم دیگه هیچ کس در مورد غیر هم نوع خودش نمیتونه هیچ تحقیقی انجام بده، یعنی هیچ روش وجود نداره.
ما انجام
رسیدن
ما میگیم برای ما اومدیم الان چه کار کردیم؟ ما یک اومدیم مطالعه رو حیوانات کردیم، مطالعه روانشناسی همه اینا زیاد. آخرین یافته های ما مثال دارم میزنم، اینکه هوش ما و عقل ما یعنی آی کیو ما از همه حیوانات بیشتر، این داره شک است. ما حس موسیقایی داریم که ظاهرا حیوانات ندارن، دارم میگم ظاهرا. ما حس خدمت قانونگذاری لجیسلیشن داریم، توانای لجیسلیشن داریم که حیوانات ظاهرا ندارن. ما میتونیم جامعه رو ارتقا بدیم، مرتبی بازنگری کنیم، حیوانات اینا رو ندارن. از اون طرف حیوانات به لحاظ نوعی بعضیشون شنواییشون بسیار بیش از ما هست، بویاییشون بسیار بیش از ما هست و قدرت بدنی بعضی از اینا بسیار بیش از ما، آگاهیشون قوی تر از ما هست. کدام یک از اینها رو در مجموع ببینید کدام یک از اینا برتره؟ بخوام قضاوت ما داریم قضاوت میکنیم. حالا این نگاه بیرونیه، برای تکمیل بحث یه نگاه درونی هم داشته باشیم. ببینیم خود این همه ماجین قرآن، قرآن آیه هسته اینها، در قرآن کریم سوره انعام اگر اشتباه نکنم آیه بسیار معروفی هست که میفرماد و ما من دابت یدو بو فی الارض، بقیهش بخونید، ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. خیلی آیه عجیبی است. ببینید می‌فرماد هیچ خزنده‌ای درست گفتم آیه 38 سوره آیه 38. در این آیه تعبیر امت آمده، تمام خزندگان روی زمین و پرندگان در آسمان مانند شما امت هم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی هیچ کم و کسی نسبت به شما نداره. این امت بودن یعنی کامیونیتی، امت امام هم خانواده هستن، یعنی گروهی که مقصد دارن، یعنی هدف گذاری میکنن، حرکت میکنن، عقلانیت دارن. مرحوم طباطبایی یک بحث خیلی مفصلی در این زمینه داره، 5 صفحه و نیم درباره این قضیه بحث میکنه در المیزان. خیلی بحث خوبی هست، من پیشنهاد میکنم که دوستان بعداً اصل بحث رو ببینن. من اینجا بحث رو برای شما خلاصه میکنم و در این 5 صفحه و نیم یک مقاله مانند در واقع داره به نام کلامون فی المجتمعات الحیوانیه، سخنی درباره اجتماعات حیوانی، و نتیجه میگیره. خلاصه مقاله اینه که حیوانات کما بیش عقل و شعورشون به اندازه انسان‌های میانه حاله و برخی از حیوانات از انسان‌ها باهوش‌تر. ایشون بحثش فقط فلسفی و دینی هست، یعنی به استناد قرآنشون بحث می‌کنه. این خیلی نکته مهمی است برای کسانی که از منظر دینی فقط می‌خوان بحث کنن. من کل این مقاله در چند بند خلاصه کردم که برای شما یکی یکی میگم. یک، تعبیر عمم بیانگر جماعتی است که اینها گرد هم آمده اند و هدف مشترک دارند، صرفا تجمع نکردند. فرق است بین کراود و کامیونیتی، بین تجمع یا قوقا و اجتماع یا جامعه. کسی که تو ورزشگاه جمع میشن یه ساعت فوتبال نگاه میکنن، این کراوده، تجمع، این هیچ ارزشی نداره. گروهی که با هم، دانشگاه اجتماع، حوزه اجتماع. دو، تأمل و تفکر در زندگی حیوانات زبان بسته به ما نشان می‌دهد که آنها نیز مانند انسان‌ها دارای عقاید و آرای فردی و اجتماعی هستند. یعنی عقیده دارن، اپینیون دارن. این باز بحث غریزه، یعنی فکر می‌کنه این رو ترجیح میده، اون این رو ترجیح میده. عقیده دارن.
زبان بسته که رفتارمون
زبان بسته است که ما زبان داریم. دقیقاً دقیقاً ما بشر واقعا زبان بسته نیستن. ما کر هستیم، یعنی در واقع به نظر ما توان دریافت سخن را ادراکمون ضعیف. حرف واقعا درستی، واقعا درست. حتی فوش هم از لبون بسته. دقیقاً دقیقاً. خب بحثیشون در مورد حشره. نکته سومی که ملاک حشر چیست؟ اصلا چرا خداوند انسان رو محشور میکنه؟ میگه ملاک حشر اینکه یک موجود حیات آگاهانه داشته باشه، اختیار داشته باشه، دست به انتخاب بزنه، انتخابای خوب و بد کنه. روز قیامت خداوند متناسب با این انتخاب خوب و بد طرف رو مورد حساب و عتاب و عقاب قرار میده. حشر نه همین. لذا اگر موجودی قدرت انتخاب نداشته باشه، آزادی عمل نداشته باشه و طبیعتاً هر اون چه که میکند غریزی باشه، اصلا حشر معنا نداره. و قرآن گفته ثم اداره به یحشرون، پس اینها قادر به انتخاب و دارای اختیار. استدلال به نظر قابل تعملی است. چهار، حیوانات برای رسیدن به مقاصدشون راه‌های را انتخاب میکنن و از راه‌های دوری میکنن. به تعبیر دیگر جلب مصالح و دفع مقاصد میکنن. چرا ما فلان جلب مصالح مال انسان ها؟ حیوانات هم دارن این کار میکنن. آتیش به طرفش بیاره میکشه خود شعفه، دومش بکشه فرار میکنه. حیوانات درک میکنن. یک تجربه من چند ماه پیش داشتم، خیلی برام چند ماه پیش، یک ماه پیش بود، رفته بودم طرف شهرکرد. واقعا تجربه عجیبی بود برای من. اونجا یک آبشاری از آبشار شاهلولاک، طرف غروب بود رفتم اونجا، رفتم برم بالا، هیچ کس هم نبود، برف هم اونجا آمده بود، سرد بود. یه گربه اومد کنار من، بعد این گربه با من اومد بالا و با من برگشت پایین تا پای ماشین. گربه‌ها این کار نمی‌کنن ها، گربه ها به تعبیر خیلی دوستن، یا قطع جتا رفتن به خودی نکرده، میدونن جارت نداره باید ماجران رو اصلاح کنید. گربه ها بسیار معروف هستن که خودخواه هستن، معروف هستن، یعنی تحویل نمیگیرن. تحویل دقیق تر اصلا تحویل نمیگیرن، درست برخلاف سگ. نه اصلا یک جور خواهنه، هر وقت خودشون بخوان میان سراغ شما، نخوان هم میرن. گربه سفت بعد آدم گربه سفت سگ ها اینطور نیستن. سگ ها وقتی با شما همراه میشن تا آخر همراه میشن. این گربه آمد تا آخر، تا بالا، تا پای آبشار آمد و برگشت تا پای ماشین با من. عجیب بود، واقعا برای من عجیب بود. پا به پای من راه میرن. نشون میده که گربه سفری مال ما انسان هست. یعنی گربه ها خیلی هم موجودات وفاداری هست. به هر حال اینا جلب مصالح میکنن، دفع مفاسد میکنن. از بودن با من احساس امنیت میکرد، راحت بود با من. پنج، این که حیوانات چیزی رو دفع میکنن و چیزی رو جذب میکنن، یعنی اینکه آنها فهمی از عدالت و بی‌عدالتی و حسن و خوب دارن. مثلا حسن و خوب یعنی چی؟ معنیش همینه. وقتی من میگم حسن و عقلی یعنی آن چیزی که بیشتر به سود من انتخاب کنم. شش، تا جایی که این خیلی نکته مهمه، همونطور که انسان‌ها با انسان‌ها فرق می‌کنن واقعاً، حیوانات هم با هم فرق می‌کنن. مثل کامش فکم بین الفرس و الفرس و بین الکبش و الکبش و بین الدیک و دیک، مثلا الفرق الواضح فی حدت الخلق او سهولت الجانب و دین الاریکه. واقعاً شما اگر دقت کنید در زندگی حیوانات هر بلاد فردی با هم تفاوت دارن. و در داستان داشته باشه شما نفتتون رو، در داستان شبیه سازی کلونی گوسفند داری باردار شد، 5 تا بچه به دنیا شد، 5 تا بره. ایان ویلموت میگه این 5 تا بره با هم واقعا تفاوت اخلاقی داشتن. یکیشون خجالتی بود، یکیشون خیلی پررو بود، یکیشون اجتماعی بود، یکیشون منزوی بود. فرق میکنه با هم دیگه، غریزه همش یکسان. بفهمید در
منفعت و
در امنگار با درگیر حسن و بخشیه، اون حسن و بخش ارزامن با عنوان منفعت گرایانه رابطه نداره. حسن و بخش برای یه همچین دیگه منفعت و آرامون باشه یا منفعت ما نباشه، منفعت باشه ولی باشه نباشه. انتخاب اصلح یه امر عقلانی هست یا نیست؟ این منفعت کلمه که یکم گمراه کننده است. آدم و عاقل دنبال انتخاب اصلح میره، غیر از اینه انتخاب راجح نه مرجوع، انتخاب ارجح. همون جلب مصلحت میشه، دفع مقصده میشه، دفع مقصده میشه. خب نیست دیگه. خب یعنی چه غریزی؟ یعنی این با این واژه غریزی ما داریم بازی میکنیم. این همه ما اینجا بحث علمی کردن که اینا واقعا غریزه، هیچ توضیح نمیده این چیزا. و بگم که در طول تاریخ دوران روانشناسی مدرن تا قرن 19 هم همه چیز حیوانات در اساس غریزه طبیعی میشد. در قرن 20 با رفتار داری اصلا کل غریزه بی اعتبار شد. این مفهوم الهیاتی غریزه یعنی چی؟ الان دوباره غریزه تعریف شده، احیا شده. میگن غریزه تعریف میکنن آن رفتار نیاموخته ایست که در تمام افراد یک نوع در زمان خاص خودش آشکار میکنه. کاری که اون میمون کرد و به کمک اون چوب سمتری موضوع به سمت خودش کشید، غریزه دیگه نیست، یک رفتار فردی. هفت، این اقدام، این انتخابی که حیوانات میتونن انجام بدن، این خوبه این بده، این انتخاب کنم این انتخاب نکنم، این تفاوت رفتاری و اقدام به عمل درست و نادرست به نتیجه اقدام به عمل درست و نادرست میانجامد و همین ملاک حشر حیوانات به شما میره. یعنی چون حیوانات میتونن انتخاب کنن و انتخاب میکنن و بعضی از انتخاباشون ظالمانه است و وقتی عادلانه است اونها حشر خواهند داشت. بعد نکته بعدی این که پس حیوانات حشر دارن، میگه طبق قرآن حشر دارن. نکته بعدی این که آیا حشر حیوانات همراه با محاسبه است یا ملحساب دارن؟ میفهمد بعد دارن. بدین ترتیب زیرا حشر این محاسبه و پاداش و چون الاحسان و ظلم موجودان فی اعمال حیوانات فی جمله، در خیلی جمله حیوانات اعمالشون مشمول حسن و قبح میشه، پس اونا هم حسابرسی دارن. بعد نکته و البته همه اینا رو میگه و آخرش میگه معنای این سخن این نیست که حیوانات لزوماً به اندازه انسان‌ها عقل داشته باشن. ما تا الان فقط در اصل عقل بحث میکنیم نه در تساوی و یکسانیش. و از این گامی فراتر می نهد در نقطه 11 میگه که داستان و هدهد رو شما بخونید در قرآن. این هدهد وقتی صحبت میکنه با سلیمان میگه اینی وجدت امرأتا تملکهم، زنی دیدن که حاکم آنها و پادشاه آنها. این جمله بیانگر آن است که هدهد مفهوم پادشاهی که یک مفهوم انتزاعیست ادراک میکنه. خیلی حرف سنگی، انتزاع مختص انسان، ادراک کلیات میکنه. و وجدان عبودون شمس خورشید رو میپرستن و اینا گمراه بودن. میبینید یعنی هدهد گمراهی یا ضلالت، پرستش، عبودیت و پادشاهی رو که سه تا مفهوم انتزاعی کلی هستن ادراک میکنه. دیگه غریزه نیست این عین هست. بله که وارده، شدیدن وارده. بعد هم خودشون نیستن ناطقا تعریف کنن. کی گفت انسان حیوان ناطقه؟ حیوان و حیوان ناطقه نداریم واقعا. یه چیزی میگم که بالاخره توش میمونن آخرش. فقط این داره جنبندی علامه رو ببینید. فقط تحت بله ان المجتمعات الحیوانات، از مجموع سخنان ما به دست آمد که اجتماعات حیوانی همشون اجتماعات انسانی دارای دین هستند و ریشه در فطرت دارن و حشر خواهند داشت. بعد یه بحث مفصلی هم اینجا داره که اینا حتی پیامبر هم ممکنه داشته باشن، ولی ما جزئیاتش نمیدونیم، نمیدونیم، ولی داره. طبق این منطق وقتی شما ملاک ارسال رسول و عقل و انتخاب و اینها دونستید، همه اینا حیوانات دارن، گرچه مراتبش ممکنه پایین تر باشه، اما در مجموع این حیوانات خردشون و عقلشون مساویه انسان‌های میانه حاله. اینجا ما تا اینجا در واقع هم بحث درون دینی کردیم، هم بحث برون دینی کردیم که حیوانات جایگاه اخلاقی دارن. یعنی کلاس تموم کنیشون داره این باری دنگوی شهر صادقانه رو وقت تموم کنیم شهر تموم کنیم. در واقع ما به این نتیجه رسیدیم از مجموع آنچه که گذشت و بحث کردیم، حیوانات واقعا شأن اخلاقی دارن، جایگاه اخلاقی دارن، فهم دارن، شعور دارن، احساس دارن، مقاصد دارن، اهداف دارن و منافع و مزاری دارن. لذا ما باید در رفتار خودمون تجدید نظر کنیم با حیوان. اگر این گونه باشد چگونه با رفتار و رفتار کدام منطق تری میشه؟ این نکته که شما آیا مساوی با انسان هستن یا نیستن، اینه بذارید من جلسه بعد انشاءالله برای شما توضیح خواهم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.